الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در بحث درس 19 هم که ادامه بحث حرکت است عرض شد که یکی از ارکان حرکت این است که باید متحرک را یک موجودی به غیر از خود متحرک باشد تا او را به حرکتش در بیاورد. از اینجا بحث مخرج نفس از نقص به کمال مطرح میشه که موجودات مجرد عقلی را که ما در اصطلاح قرآن تعبیر میکنیم به ملائکه یا تعبیر میکنیم به فرشته، در اصطلاح فلسفه تعبیر میکنن به مجرد عقلی، همونطور که در قرآن آمده این فرشته ها و ملائکه مدبرات امرم، کل موجودات نظام عالم را اینها اداره می کنن و به سوی تکامل می برن. این الان بحث مقدمه اثبات همین آیات شریفی است که در قرآن مطرحه، و المدبرات و امرا، منتها به طریق معرفت نفس پیاده شد که خیلی خوش پیاده شد. امروز بیشتر دوست دارم که همون سوال و جواب های هست آقا رو بخونیم که خود سوال و جواب شیرین جلوه میکنه. منتها فرمودید به این که موجودی که حرکت میکنن حرکتش کمال اولی است، اون کمال ثانوی رو که ندارد میخواهد به دست بیارد ازش تعبیر میکنید به کمال ثانوی، و قهرن این موجود که این کمال رو ندارد بخواهد به دست بیاورد خود به خود که نمیتوند به دست بیارد، و اون کمال هم که یک امر وجودی است نه یک امر عدمی. اون وقت سوال پیش میاد که آیا این کمال رو دیگری بهش میدهد یا خودش این کمال رو خودش به دست میاره. این الان نحوه تنظیم بحثه. اصل سوال اینه، اگر بفرمایید که شیء متحرک کمالی رو که ندارد در این حال خودش برای خودش بخواهد تحصیل بکند، این که میشه تحصیل حاصل، یعنی قطعا پس خودش داراست که میخواهد به خودش بدهد، چون کمال را باید اونی که میدهد دارا باشد. اگر کمال را خودش بخواهد به خودش خود خود به خود به دست بیارد، لازمش اینه که بس خودش کمال را داشته باشد بعد به خودش بدهد، که این میشه تحصیل حاصل. برای اینکه انسان چیزی رو که دارد دوباره باز که به خودش نمیدهد، که چیزی رو که برای او حاصل است دوباره که باز دنبالش نمیگردد که او رو به دست بیارد، که اونی رو که دارد قطعا تحصیل اون برای بار دیگر یک امری است محال، که در جلسه دیروز عرض کردیم که برگشتش به اجتماع نقیزه. حالا از اینجا به صورت بحث سوال و جواب مسئله رو مطرح فرمودن. عنایت فرمایید همون سوال و جواب رو میخونیم. اگر کسی در سرای شما از شما میپرسید در منزلتون به کجا میروی، در پاسخش میگفتی میخواهم به مسجد سبز میدان بروم، سوال: مگر در اونجا چه خبر است؟ جواب: در اونجا مجلس گفت و شنید است که درباره اموری تجزیه و تحلیل و پرسش و کاوش می شود، می خواهم شرکت کنم. سوال: چه نتیجه ای از گفت و شنون و تجزیه و تحلیل حاصل می شود؟ جواب می ده که هر روز به مطالبی یا لااقل به مطلبی آشنایی پیدا می کنیم و از تاریکی ندانستگی به روشنایی دانایی می رسیم. عنایت فرمایید که الان تو متن این جواب بحث حرکت مطرح شده که ما حرکت میکنیم سر حرکت هم این است، میخوایم اونی رو که نداریم به دست بیاریم. فعلا علوم رو نداریم، معارف رو نداریم، و چون علم رو نداریم قطعا در مقابلش جهل در ما موجوده، یعنی ما به ندانستن الان اتصاف داریم. پس دنبال این میرویم که از ندانستن به دانستن مسافرت کنیم. میبینید متن این جواب توش حرکت مطرح شد. خب و از تاریکی ندانستگی به روشنایی دانایی میرسیم و در نتیجه هر روز روشنتر میشویم و از قوه به فعل و به عبارت دیگر از نقص به کمال ارتقا میابیم، قویتر میشیم، رشد فکری پیدا میکنیم، هر روز به روز بر علوم ما افسوده میشود، بر دانایی ما افسوده میشود. سوال: گفتید آن چرا یاد گرفتیم به یاد گرفتن روشن میشویم، مگر یاد گرفتن چیست؟ جواب: یاد گرفتن همون دانش آموختن است دیگه، داریم علم میآموزیم، همین میگن یادگیری. سوال: چگونه به دانش آموختن روشن میشوی؟ مگر دانش نور و چراغ است که شما رو روشن کنن؟ سر این سوال هم اینه که چون نوعاً الفاظ رو که شنیدن به حساب معانی اینجا، چون هر موقع روشنایی رو دیدیم، دیدیم یا برق بود یا چراغ بود یا فتیله بود یا لامپ بود، اینها تا انسان فکر میکنه که به وسیله علم نور پیدا میکنه، انگار این مثل این که یه چراغ قوه رو میخوان تو دروش درونش روشن کنن. وانگهی چگونه نور و چراغی است که از چه هیزوم و نفت و فتیله برافروخته میشود و کجای ذات شما تاریک بود و روشن شد و چگونه روشن میشود؟ جواب: اگرچه از جواب در خصوصیات این نور که علمه، اکنون ناتوانم و نمیتوانم از عهده آن برایم، که واقعا چجوری برای شما بیان کنم که علم نوره، ولی به خیشتن رجوع میکنم، مییابم و میبینم که از دانستن روشن میشوم. شاید در بعد این سوالات در همین محفلی که قراره که برم شرکت بکنم، در همین محفل پیش بیاید و برایم روشن شود که دانش چگونه نوری است، اونگاه بتوانم این پرسش شما رو به تفصیل و با برهان و دلیل جواب بگویم. این خودش هم ظرافت در مقام عبارته، یعنی نحوه جواب رو آقای مجیب جواب دهنده طوری تنظیم میکند که میخواهد به سائل بگوید که به هر حال اون جلسه ای رو که ما میرویم جلسه نتیجه داره، جلسه بی نتیجه نیست. حالا ولو اینکه الان نتونم به تمام اون چی که شما بگید به سرش برسم، ولی خب همین مقدار سوالی که شما الان کردید، من همین مقدار رو نمیدونم باید برم یاد بگیرم یا نه؟ سوال: بالاخره از این روشن شدن چه میخواهید و چه چیزی عائدتون میشود؟ میخواهیم بفهمیم که خودمون کیستیم، از کجاییم، به کجا میرویم، سرانجام ما چه خواهد شد و چه میخواهیم و چه باید بخواهیم و این همه چیستن؟ این همه نظام هستی، موجودات، اشیا، اینا چی هن؟ سرشون چیه؟ سوال: مگر اینها رو خودت نمیدانی؟ جواب: اگر میدانستم نیاز به انبازی در این جلسه نداشتم که برم با یه عده بشینیم و هم نشین بشویم و گعده بگیریم، زیرا که تحصیل حاصل محال است، اگه میدونستم که دیگه دنبالش نمیرفتم. سوال: اون کس که شما را از ندانستگی و تاریکی به دانایی و روشنایی میکشاند و یا به قول شما از قوه به فعل و از نقص به کمال میرساند کیست؟ این رسیدیم به اون نقطه‌ای که الان دنبال بحثیم، که ما که در حین حرکت میخواییم از نقص به کمال برویم، چه کسی ما را از نقص به کمال میرساند؟ مخرج ما، یعنی اونی که ما را از نقص خارج میکند و به کمال میرساند، این خارج کننده کیه؟ الان در ابتدا نحوه سوالات طوری تنظیم شده که میفرمایید استاده، میفرمایید کتابه، میفرمایید گفت شنوده، میفرمایید حرف زدن، مطالعه کردن است، امثال این هاست. بعد طوری سوال ها مطرح میشه که تمام اینها رو از دست شما میگیره که هیچی که از اینها شما رو از نقص به کمال نمیرسه. خب جواب فلانیست، اونی که ما رو از نقص به کمال میرسونه فلانیست. سوال، مگر او خودش اینها رو میداند؟ اگر نداند چگونه به ما میآموزد؟ و فاقد شی معتی، چگونه معتی اون باشد؟ شما در صورتی میتوانید کمالی رو به دیگری تقدیم کنید که خودتون اون کمال رو داشته باشید، ولی اگر خودت نداری، که خودت فاقد هستی، دارایی کمال را نداری، چگونه میخوای به دیگری بدی؟ سوال، او چگونه شما را از نادانی و به دانایی میکشاند و از تاریکی به روشنایی و از نقص به کمال میرساند؟ جواب، او حرف میزند و ما گوش میدهیم و کم کم یاد میگیریم. بله، خیلی شیرین. سوال، این فلانی که شما را از نقص به کمال میرساند و اینها را به شما میآموزد، آیا خودش داشت و دارا بود یا او نیز از دیگران آموخت؟ جواب، او خود اظهار می‌دارد که از دیگران آموخت و دیگران از دیگران، همینجور استاد استاد تا برسیم به کجا. سوال، او چگونه آموخت؟ جواب، همچنان که ما از وی می‌آموزیم. چون هنوز آقای جواب دهنده در ابتدای راهه، هر چه را که در مورد خودش به ظاهر فکر میکنه در مورد دیگران هم همین فکر رو میکنه. سوال، شما گفتید آموختن دانش اندوختن است و دانش روشنایی است و این دانش را از حرف زدن او و شنیدنتون به دست آورده ای؟ آری، چنین گفتیم، زیرا اگر او حرف نمی زد و ما نمی شنیدیم دانا نمی شدیم. مگر لال می تواند به دیگری چیزی بیاموزد و یا کر از دیگری چیزی فرا بگیرد؟ سوال، اونگاه که شما به فکر، حالا می خواد نحوه سوال به یک نحوه دیگری ظهور کنه، عنایت بفرمایید تا اینجا نحوه سوال و جواب طوری پیاده شده که اگر انسان در مسیر حرکت علمی که دارد به سوی کمال علم می رود، دیگری او را به سوی کمال علمی دارد می برد که در حرکت مخرج می خواهیم، کسی می خواهیم که ما را به طرف کمال ببرد. الان می خواد نحوه سوال رو طوری مطرح بکند که نه، شما یه جاهای کمال رو پیدا می کنید بدون این که دیگری شما را ببرد. و میخواد که انهو این مقدار جواب، نتیجه‌ای که از این سوال و جواب‌ها پیش آمد تحت عنوانی که ما در این سیر علمیشون از نقص به کمال نیازمند به یک کسی هستیم که ما رو کمال بدهد، میخواد بگه نه، ما نیاز نداریم. سوال، خب حالا این موردی که شما گفتید این طوریه، جایی که خودتون فکر میکنید و مطلب رو به دست میارید اونجا رو چه میکنید؟ اونگاه که شما به فکر رفته اید و دارید مثلا یک مسئله سنگین ریاضی و یک پرسش دشوار دیگر را می گشایید، نه این است که در آغاز به جواب اون مسئله و حل اون پرسش آگاه نبودید و سپس از اندیشیدن بدون آگاهی یافتید و روشن شدید و از قوه به فعل رسیده اید؟ آیا دست یافتن به جواب و حل اونها دانش نیست و دانش روشنایی نیست؟ جواب، آری، چنین. آیا در این صورت که با اندیشه خودتون به دانشی دست یافته اید گفته شنودی در کار بود؟ نه خیر. پس می شود که دانش از جز گفته شنود، یعنی به غیر از گفته شنود، که دانش از جز گفته شنود به دست آید، نه چنین است؟ جواب، بنابر این مثالی که زده اید و کاوشی که در پیش کشیده اید باید چنین باشه. سوال، حالا بفرمایید شما که خاموش بودید و به اندیشه فرو رفته بودید، و گویندهی نداشته اید و به حل اون پرسش دشوار پیروز شده اید، مگر از نداری به دارایی نرسیده اید؟ مگر از نقص به کمال نیامده اید و از تاریکی به روشنی وارد نشده اید و از قوه به فعل قدم ننهاده اید؟ جواب: اینجا علامت سوال افتاده. جواب: آری، همین طور است که بیان داشتید. کتاب را آجان تصحیح بفرمایید. سوال: اکنون بفرمایید که مخرج شما در این صورت از قوه به فعل کیست؟ چه گویندهی و چه دهندهی شما را از نقص به کمال رسانده است؟ این موقعی که خودت میشینی فکر میکنی یه مطلبی رو میفهمی، کی شما رو در این مسیر حرکت از نقص به کمال برده؟ ظاهرا دست کسی تو کار نیست که. جواب: من خودم به فکرم دریافتم در این صورت جز من کس دیگری نبود. سوال: شما که گفتید انسان چیزی رو که داراست به سوی اون نمی رود و تحصیل حاصل محاله که، پس چگونه از خودتون که نداشتید این دارایی حاصل شد؟ جواب: من فکر کردم و از فکر به اون رسیدم. سوال ادامه: پرسش من این است که خود فکر حرکت است و درسته، برای اینکه در منطق و در فلسفه می فرمایند که الفکر و حرکت و نفسه من المطلوبه من المراده الى المعلوم ثم من المعلومه الى المراد. شما یه مطلبی را تو ذهنتون تصور میکنید، میبینید این مطلب رو بلد نیستی و میخواهید که این مطلب رو بلد بشید و واقعا دوست دارید که بدانید مطلب چیه. بعد تو فکر فرو میروید. وقتی به فکر میروید در بین اون مطالبی رو که میدانید برای شما روشنه، تو بین اون مطالب میشینید و مطالب رو در ذهنتون دور میدید. بعد یواش یواش از اون دور دادن مطالب معلومات خودتون، یواش یواش دوباره باز بر میگردید اون مجهولتون رو و اونی رو که مقصودتون بود رو دوباره به دست میارید. که فکر حرکته، حرکت کردن از مجهول به طرف معلومات. چون یه مطلبی رو خواستید بدونید فعلا برای شما مجهول، میگید خب من بخوام صرفا بگم خب حالا نظام هستی خدا دارد یا ندارد، هی بگم نظام هستی خدا دارد یا ندارد، این که درست نمیشه که. پس الان از این مطلب مجهول مسافرت میکنم، بیام یه مقداری در اون چیزهای دیگری که میدونم دور بزنم. بعد دور میزنی میگید خب بیایم این عالم رو یه بررسی بکنیم. عالم یک موجودیه که وجود رو از خودش ندارد. بعضی از معلومات رو کنار هم دیگر میچینید، میگید خب این عالم که وجود رو از خودش ندارد، باید یک کسی باشه به این عالم بدهد یا نه؟ و اگر اون خودش هم باز نداشته باشد، باید یک کسی دیگر باشه بهش بدهد یا نه؟ میرسید در نتیجه میگید آقا پس باید یک کسی باشه که به عالم وجود رو بدهد. خب پس رسیدیم به اون مطلب که پس عالم خدایی داره. میبینید از مجهولتون آمدید تو معلومات مسافرت کردید، بعد معلومات رو کنار هم دیگر چیدید، دوباره از اون چرا که میدانستید به طرف اون مجهولتون رفتید و او رو به دست آوردید. این میشه فکر، ولذا فکر میشه حرکت. چون حرکت الان در متن این سوال هم مفهوم فکر که حرکت هست آمده، هم اینه که پس شما که فکر کردید حرکت کردید و حال اینکه خودت با این حرکت به مقصود رسیدی و کمالی را و مطلبی رو که نمیدونستی گیر آوردی، کی تو را از این ندانستن به دانستن رسونده؟ اینجا که کسی تو کار نبود که. سوال: پرسش من این است که خود فکر حرکت است و در این حرکت نتیجه ای حاصل شده است که حل اون مسئله دشوار بود. نتیجه ای حاصل شده است که حل اون مسئله دشوار بود. بفرمایید چه کسی فکر را از قوت به فعل و از نقص به کمال و از ندانستگی به دانایی کشانید؟ اون مخرج حرکت فکری از قوه به فعل چه کسی است؟ این لحظه‌ای که داری فکر می‌کنی و به مقصود می‌رسی، کی تو این فکرت داره تو رو به سوی مقصود می‌رساند؟ ظاهراً که خودتی. که شما که می‌گویید جز من دیگری نیست، و شما هم که فاقد اون نتیجه بودید، آخه قبل از این که الان به دست بیاری نمی‌دونستی واقعاً، و خودتون گفتید فاقد شی معطی آن نمی‌شود. حالا بفرمایید اون کسی که واجد اون نتیجه مسئله علمی و اون پرتو به فروغ دانش بود و اون را به شما بخشید کیست و چگونه از نقص ندانستگی در آمدید و به کمال دانایی رسیده اید؟ جواب: انصاف میدم که از پاسخ اون عاجزم، به راستی نمیدانم چه بگویم. ادامش درس 20. سوال: در درس پیش از شما پرسیدم که فلانی چگونه شما را از نادانی به دانایی میکشاند در مسجد سبز میدان آمان؟ در جواب گفتید که او حرف میزند و ما میشنویم و کم کم یاد میگیریم. در اینجا علاوه بر سوال هایی که بعد از جواب نام برده داشتم، جواب آخریتون این بود که دیگه انصاف میدم الان فعلا از جوابتون مشکل دارم. حرکت می‌فرمودی، ما اول ادعا کردم که حرکت یه محرکی می‌خواد، الان شما از یه راهی اومدید که نه، میشه یه جایی باشه حرکت باشه و در محرکش گرفتار شدی. خب علاوه از این که این سوال رو نتونستی جواب بدی، باز می‌پرسم که از حرف زدن او چگونه نور دانش در شما راه یافت. سوال ادامه پیدا می‌کنه. درست به سوال من دقت بفرمایید. از موج زدن هوا صوت پدید میاد. الان گوینده که داره با شما حرف میزند، شما میفرمایید ما یاد میگیریم، اونی که رابطه بین شما و گوینده است فقط یک دیدن است با یک ارتعاشات و برخورده های هوا و صوت هوا هست با پرده گوش مبارک شما. اون وقت هوا و صوت و اینها که نور نیستن، این کجا نور دارن؟ این صوت را به پارسی آواز گوییم و این موج از جهت هیئت‌هایی که در گذرگاه خود از محبس‌ها و مخرج‌ها می‌پذیرد، حرف را به وجود می‌آورد. برای اینکه نفس از ریه میاد بالا، می‌خوره به حنجره و در حنجره تارهای صوتی است و تارهای صوتی ایجاد میشه. حالا بحثا در مورد صوت خیلی فراوان در طبیعت فلسفه، که چجوری اصلا صوت ایجاد میشه، و ماشاءالله علوم تجربی هم که امروز در این امور خیلی تحقیقات خوشی هم کردن، ممنونشون که زحمت کشیدن. میاد تا به حنجره، حنجره تارهای صوتی داره، این ولی دستگاه جدیدی که شبیه ارگ و امثال اینهایی که الان درست کردن، اینها همه بر مبنای حنجره است. و چطور حنجره وقتی صوت میاد در شبکه‌های گوناگون این صوت میاد پخش میشه با تارهای گوناگون با صداهای مختلف، اونجا هم در حنجره اینطوریه، بعد صوت‌ها میاد از اونجا در شبکه‌های گوناگون میخوره به مخارج حروف و محبس‌های دهن، اینجا گاهی حبس میشه گاهی خارج میشه و نتیجه حرف ایجاد میشه و از حرف هم کلمات هم ترکیب میشه، میرسه به صورت صوت، میرسه به گوش مبارک شنونده. صوت هم که برخورد میکنه به پرده سماخ و به امثال اینها، بعد از راه عصبها منتقل میشود به مغز. والا نه صوتش نور داره نه هیچ کدومشون روشن میکنن. پس شما میفرمایید ما از شنیدن روشن میشویم، یعنی چه؟ خب حرف رو به وجود میآورد. پس حرف هیئتی است که به آواز عارض میگردد. حرف روی آواز پیاده میشه، آواز هم روی صوت پیاده میشه، و صوت هم که از هوا و تنفس، از مثل هوای برخواسته شده از ریه تحقق پیدا میکنه. و به عبارت دیگر و روشنتر، از حرکت زبان و برخورد آن به مخارج حروف و تموج هوا صوت پدید میآید و حرف پیدا میشود، و این تموج هوا و شکنهای گوناگون به دستگاه شنوایی شنونده برخورد کرده و به پرده سماخ او رسیده و اون را شنیده است. اگرچه خود این خود امری شگفت آور است. درسته، حالا از جنبه مادی و طبیعی خیلی حرف عجیبه تا آدم از جنبه علمی و تجربی حلش کنه. و در دار هستی هیچ چیزی از خرد و کلان نیست که سبب حیرت انسان و مایه شگفتی آن نشود. این مطلب به جای خود، ولی من سوالم در این مقام این است که حرف از تموج هوا و هیئت عارضه بر آن پدید می آید. هوا میاد تو فضای دهن، یه هیئت مخصوصی پیدا می کند که از این هیئت حرف درست می شه. و از این تموج چگونه به قول شما نور علم و فروغ دانش در شنونده جایگزین شده است؟ هوا هم نور داره، صوت نور داره، همین هواست که ما همواره در میان او به سر میبریم، چون ماهی در میان آب، و اگر از آن بدر برویم میمیریم، چگونه چنان که ماهی در بیرون آب. حالا بفرمایید این هوایی که ما در همه حال در او غوطه بریم چگونه به یک موج و شکن خوردن علم داده است؟ آیا میفرمایید که هوای خارج از دهان دانا به تموج و شکن حامل نور علم است و اون را از راه دستگاه شنوایی به شنونده تحویل داده است؟ یا خروج از دهان شرط نیست، زیرا که از صوتهای ضبط شده در آلات ضبط صوت چون گرامافون و مارنده آن همون معانی مفهوم می شود که اون حروف از دهانی بیرون شده باشد؟ چه جواب می فرمایید؟ وقت اینه اگه قرار باشه که این مخرج نفس به کمال باشه، و پس بفرمایید که ضبط صوت هم مخرج نفس به کمال دیگه، تلویزیون هم مخرج نفس از نقص به کماله، برای اینکه اینها هم که صوته، اینها هم که دارن میخونن، اینها هم که دارن حرف میزنن، ما هم میشنویم و از اینها هم برای ما نور بیاد. جواب خیلی باید در این سوال تأمل کرد و به راستی معمایی است که حل اون آسان نیست. اکنون نمیدونم چی بگم. سوال: مگر شبیه همین سوال را از خوندن نوشته‌های کتب و رسائل پیش نمی‌آید؟ مگر جز این است که نوشته مرکبی است که به هیئت‌ها و صورت‌ها و شکل‌های گوناگون درآمده است؟ چگونه از کتابی دانا می‌شویم و به معارف می‌رسیم در حالی که چیزی از کتاب در ما انتقال نیافت؟ در حرف زدن باز تموج هوایی بود که در خوندن کتاب این هم نیست. فقط چشم نقوشی را بر صفحه کاغذ می نگرد. چگونه از اون دانا می شود؟ دانش دهنده کیست؟ کتاب آموزگار است یا استاد آموزگار است؟ و دانستی که سوال و اشکال در باره هر دو پیش می آید، و یا نه کتاب آموزگار است و نه استاد، اونی که دهنده علمه شاید کسی دیگر باشه اصلا. حالا این آقای سائل خوب داره یه پله مطلب رو، ذهن رو قوی تر میکنه. بعد میرسیم نتیجه همین ها میشه. و دانستی که بله، بلکه اینها وسائل و معداتند و معلم دیگری است. و اون دیگری کیست؟ و تازه او چگونه تعلیم میدهد و ما چگونه از او یاد میگیریم؟ چه جواب میفرمایید؟ بله، فعلا در حیرت افتادم و میبینم ایرادهای شما وارد است و پرسشهای شما درست و استوار و پاسخ اونها دشوار است. از شما مهلت میطلبم. سوال: خیلی سپاسگزارم که به سوالهایم دقت دارید و از سر انصاف جواب میدهید. در جوابهای درس پیش گفته بودید که در اون مجلس گفته شنید هر روز از تاریکی به روشنایی می رسیم. بفرمایید اون که تاریک بود چه کسی بود که روشن شد و روز به روز روشنتر می شود؟ خیلی جالب. جواب: اون تاریک من بودم که روشن شدم و روز به روز به تدریج روشنتر می شدم. همینجور می خونیم میریم. این ساعت اون ور شده. سوال: متشکرم که به پرسش‌هایم پاسخ میدید. لطف بفرمایید اون من را که گفتید اون تاریک من بودم توضیح بدهید تا درباره من شما آگاهی به دست بیاورم یا آورم. جواب: اون من همین منم که در حضور شما هستم و منم و همینم که میبینی و این که منم و روبروی شما قرار گرفتم امر پوشیده ای نیست، تا اون رو توضیح دهم و تفسیر. و این منم دیگر چه توضیح میخواهد؟ این پرسش شما سخت سست مینماید، اوقاتش تلخ شد. سوال اگر اجازه میفرمایید در این باره از شما پرسش کنم و خیلی متشکر میشوم. خواهش میکنم هر چی میخواهید بپرسید. این من شما که فرمودید روبرویم قرار گرفته است، آیا لباس و کفش و کلاه شما هم جزء همین است؟ همین من است؟ خیر، اونها پوشاک من هستن و از من بدرم. آیا موی سر و ریش شما جزء همین من است که میفرمایید اون من همین است که میبینی؟ چون من اونی که الان شما رو میبینم همین لباس و همین چشم و گوش و اینا رو من میبینم دیگه، یکی یکی میخواد از دستش بگیر. نه خیر، موی سر و بدنم اگرچه به لباسم از من نزدیکترن، ولی باز جزء من نیستن، زیرا که موی را میزنم و مویم رو میزنم و میتراشم و از تراشیدن مو منم باقی است و منم. بله، آیا رنگ اندام شما هم جزء اون من شماست که میفرمایید اون من همین منم که در حضور شما هستم؟ جواب: اگرچه رنگ اندامم از مویم به من نزدیکتر است، ولی باز فکر میکنم که رنگ من هم از من بداره و غیر از منه، زیرا که ممکن است مثلا چند روزی در سفری یا در کاری باشم که باید در شعاع آفتاب بیابان به سر برم و کم کم رنگ اندامم که گندم گون بود از آفتاب و باد خوردن سیاه شود، پس در این صورت رنگم تغییر کرد و تبدیل یافت، ولی منم. و یا مثلا بیماری یرقان بگیرم که رنگ اندامم به کلی زرد شود، ولی باز منم. خیلی متشکرم که با منطق و استدلال به پرسش هایم پاسخ میدید. حال بفرمایید انگشتان دست و پای شما، بلکه خود دست و پای شما جزء این من شماست؟ بله، مگر انگشتانم و دست و پایم مانند لباس و کفش و کلا و مو و رنگم هستن که از من بدر باشن و بیرون از من باشن؟ سوال: اگر کسی یک انگشت او رو بریده ان، آیا افعال و آثارش رو به خود نسبت نمیدهد و نمیگوید من دیدم و من شنیدم و من رفتم و من آمدم و من گرفتم و من دادم و من اندیشم و من پیش بینی میکنم و همچنین در افعال دیگر؟ چرا این افعال رو به خود نسبت میدهد؟ آیا به بریدن این یک انگشت او در اون من او خللی و نقصانی حاصل شد که وقتی میگوید من از منی که یک جزء اون بریده شده خبر میدهد؟ و یا اینکه چه بسیار در افعال و اقوال و احوالش من میگوید و به کلی از اون انگشت ناقص غفلت دارد و هیچ در خاطرش خطور نمی کند؟ ظاهرم باید این طور باشد که شما میفرمایید. ببخشید. پس اون انگشت جزء من اون کس نیست، بنابراین باید این چنین باشه. حالا بفرمایید که اگر انگشتان یک دستش را و یا دستش را تا مچ و یا آرنج و یا تا شانه نداشته باشد، آیا احوال و افعال و اقوالش را به خود نسبت نمیدهد و ذهول و غفلت از نبود دست در اسناد آثارش به خود برایش پیش میاد؟ حالا ایست این که دست نداره بگه آقا من رفته، دیگه من نیستم که میبینم، این کارو میکنه؟ ظاهرن در این صورت همچنان است که شما میگویی. پس دست او هم جزء اون من نیست؟ اینجا هم باز علامت سوال افتاده. جواب: باید همین طور باشد که شما میگویی. اگر دست ها و پاهایش رو نداشته باشه و یا دارد ولیکن به کلی افلیج و از کار افتاده و مانند چوب خشکی به او چسبیدن، آیا در این صورت باز نمیگوید من چنان کردم، چنین گفتم و من و من و من؟ و یا در این من گفتن اشارت به برخی از قسمت من خود میکند و از جزء منش خبر میدهد؟ ظاهراً من همان من است و کل جز در او راه ندارد و تفاوتی پیش نمی آید. پس دست و پایت جز من تو نیست؟ باید این طور باشه. آیا همین پرسش در چشم و در گوش و چشم و بینی و زبان و دندان و اعضا و جوارح دیگر پیش نمی آید؟ آیا اونها جز من تو هستند؟ جواب باید حق با شما باشد، گویا که این اعضا هم جز من نیست. سوال اینها سوالاتی درباره اعضای ظاهری بود. حالا بفرمایید اگر کسی یک کلیه او رو گرفته باشن، با کلیه دیگر زنده نمیمونه؟ چرا؟ زنده میمونه و افراد بسیاری میشناسیم که با یک کلیه زندن و به خوبی در کار و کوشش روزانه زندگی خود هستن. سوال، سخن رو کوتاه کنم، آیا همون سوالهایی که در اعضای دیگر پیش آوردیم در اینجا پیش نمی آید تا در نتیجه بگوییم که کلیه هم جزء اون من نیست؟ باید همینطور باشه. کوتاه سخن، آیا اگر قلب کسی رو بگیرن زنده می ماند و یا اگر سر کسی رو ببرن زنده می ماند؟ نه خیر آقا، این که دیگه بله پر زیاد جلو رفتی که. سوال، آیا قلب اون من است و یا سر اون من است که من میگی منظور اینا؟ جواب، مسلمن باید قلب یا سر اون من باشد، وگرنه شما که انسان رو به کلی مسلح کرده اید که و چیزی از او باقی نگذاشته اید و بدیهی است که اگر سر و یا قلب او هم اون من نباشد، پس کیست که من میگوید؟ و بالاخره باید چیزی باقی باشد تا من او باشد و شما از انسان اون چه بود همه رو به کنار گذاشتید و از او گرفتید و او رو هیچ کردید. دیگر من او کوتاه، بله دیگر من او کوتاه من بگوید. سوال، اجازه میفرمایید سوالم رو ادامه بدم و پرسش و کاوش بیشتر در میان آورم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. بله، درس 21 دیگه خوب پیش میری. در درس پیش از شما پرسیدم که آیا قلب و سر جزء آن من است که هر کسی میگوید من چنان گفتم و چنین شنیدم و چنان بودم و چنین شدم؟ در پاسخ گفتید آری، که اگر سر و قلب هم آن من نباشد، پس کیست که من میگویم؟ و بنا شد که از شما در این باره پرسش بیشتری بنمایم. خواهش میکنم، بفرمایید. لطفاً به سوالهایم خیلی دقت و توجه داشته باشید. بفرمایید، آیا هیچگاه فکرهای سنگین و عمیق در رشته های کار و زندگی برای شما پیش آمده است؟ چرا؟ چه بسیار؟ گاهی برای حل یک مسئله ریاضی چنان فکر عمیق روی می دهد که از بیان آن عاجزم. سوال، متشکرم. آیا در اون حال که برای حل مسئله سخت به فکر فرو رفته اید، توجه به اعضایتون رهزن شما هست یا نه؟ همون لحظه بخوای بگی من کله دارم، من قلب دارم، من فلان، توجه به اینها بکنی؟ جواب، خواهش میکنم سوال رو توضیح بدهید و روشنتر بپرسید. سوال، غرض این است در اون حال که باید به فکر عمیق مسئله دشواری را حل کنید، اگر سر و صدای خارجی باشد مزاحم کار شما نیست؟ چرا؟ همینطور است که میفرمایید. و در اون حال اگر چشم به چیزی بدوزید و سرگرم تماشای اون باشید، از کار فکریت باز نمیمانی؟ چرا؟ خیلی واضحه. آیا برای شما پیش نیامده است که وقتی بیدارید و به فکر فرو رفته اید، با این که چشم باز و گوش باز است، اگر به قول بابا گفتنی شتر بابار از پیش چشم شما بگذرد، از آن غفلت دارید؟ و پس از آن اگر دیگری از شما بپرسد که آیا اشتری بابار از اینجا عبور کرده است، در جواب میگویی ندیدم؟ و اگر در فکر نمی بودید او را می دیدید و در هر دو صورت چشم باز است؟ بله، چه بسیار که این احوال و اوضاع برای انسان پیش میاد. آیا برای شما پیش نیامده است که در مطلب نیازمند به فکر عمیق از سر و صدا میگریزید و به گوشه ای پناه میبرید و در اون حال که به فکر نشسته اید چه بسا که چشم خود را هم میبندید که تا دیده به این اون نیفتد و شما را از فکر کردن باز ندارد و حتی خیالهای درونی خودتون را از این سوی اون سوی رفتن باز می‌دارید تا فکرت از پراکندگی رهایی یابد و فقط به همون مطلب دشوار تمرکز یابد تا به حل اون دست یابید. آیا نه چنینه؟ خوب می‌فرمایید، همین طور است که بیان می‌کنید و چون چرا بر نمی‌داره. خیلی متشکرم. آیا همونطور که چشم خود را می‌بندید و فکر را از خیال‌های پراکنده باز می‌دارید، حالا بفرمایید که اگر در اون حال درباره شکل و ریخت و ساختمان و تشریح عضوی از اعضای بیرونی یا درونی خودتون نظر داشته باشید و در پیرامون آن اندیشه کنید، آیا از حل اون مطلب دشوار و سنگین باز نمیمانید؟ داری راجع به مطلب ریاضی فکر میکنی، یک دفعه بیفتی بگی آقا قلب درونی من این مثلا گلابی شکل مثل سیب رو میمونه، چی؟ آیا از اون مطلب و از اون فکر عمیقی که لازم بود منحرف و منصرف نمی شوی؟ این چنین است که می فرمایید و البته توجه به این امور مانع از غور کردن و تعمق در مسائل سنگین و حل اون است. این بود اون چه که در آغاز گفتم که در حال فرو رفتن در فکر توجه به اعضا رهزن است و انسان از فکر کردن و به نتیجه رسیدن باز می ماند. حالا که سخن بدینجا رسیده است، با توجه و دقت هرچه بیشتر و با تأمل هرچه بهتر بفرمایید در آن هنگام که در حل مسئله‌ای به فکر فرو رفته اید تا به نتیجه آن رسیده اید و به جواب آن دست یافته اید، آیا در آن حال تعمق فکری که سخت به فکر فرو رفتید هیچ می گفتید که ملک و مالی دارم، رخت و لباسی دارم، دست و پایی دارم، سر و مغز و قلبی دارم و یا از همه غفلت و ذهول، ذهول هم غفلت، یا از همه غفلت و ذهول داشته اید و در این حال تو بودی که به فکر رفته بودی و تو بودی و تو و چون از اون حال باز آمدی میگویی من فکر کردم و فهمیدم و رسیدم؟ لطفا بفرمایید این من کیست که میگوید من فکر کردم و من یافتم و من فهمیدم؟ جز این است که باید غیر از بدن و غیر از همه جواره و اعضای تو باشه. بیست کم کم سیر از مادی به طرف مجرد. این چنین است که تشریح کردید و کنجکاوی نمودید باید همینطور باشد که نتیجه گرفتید. حالا بفرمایید اون که میگوید منم و من چنین و چنان کردم و گفتم و شنیدم و چه و چه و چه، آیا اون من موجود است یا معدوم؟ و به عبارت ساده تر اون من که جز بدن است غیر از بدنه هست است یا نیست است، موجود یا معدوم؟ جواب: آقا این دیگر خیلی روشن است که اون من موجود است و هست است، معدوم که نیست. معدوم که نیست است و نیست نیست است، چگونه فکر می کند و می یابد و می گوید من؟ نیست که از خود خبر نمی ده و نمی شنود از اون و نمی شود از اون خبر داد. هرچه که منشأ آثار است از هست است. آفرین. سوال آقای سائل: آفرین، همینطور است که تقریر می فرمایید. پس از این پرسش و پاسخ و از این روش و کاوش بهره گرفتم که اون چرا هر انسانی به فرهنگ فارسی من و یا به تازی مراد عربی انا و یا به واژه های دیگر از خود خبر می دهد و حکایت می نماید، این کلمه من و انا و مانند اونها اشارت به موجودی دارد که اون موجود جز بدن اوست، غیر از بدنش. همین طور است که می فرماید. سوال: پس اون که می گفت تاریک بودم و روشن شدم، ناقص بودم و کامل شدم، نادان بودم و دانا شدم و از قوت به فعل رسیده ام، این حقیقت موجود بود که جز بدن است و کلمه من و انه اشاره به آن است، باید همینطور باشه. آیا آن را با چشم سر میبینیم؟ نه خیر. آیا میشود با چشم مسلح مثلا با ذره بین ها و دوربین ها او را دید؟ نمیتونیم. بعد دیگه شما دوستان گرامی هم در این بحث و فصل دقت بفرمایید، این درس ها رو سرسری نگیرید. ببینید الان به موجودی رسیده ایم که اون حقیقت ذات هر فرد انسان است و اکنون همین اندازه نتیجه حاصل کرده ایم که اون گوهری که به لفظ من و انا بدون اشارت می کنیم موجودی است غیر از بدن. این بحث و فحص ما را به چنین موجودی رسنده است و اکنون در بود چنین موجودی که حقیقت من و شماست یقین حاصل کرده ایم، اگرچه با چشم سر او را نمی بینیم و از منظر دیدگان پنهان است و نمی توانیم آن را لمس کنیم، ولی به بود او اعتراف داریم. اما چگونه موجودی است و چگونه غیر از بدن است و با بدن است و نسبت بدن با او چگونه و تعلق او به بدن چگونه است و به اینا دیگر میبینید همه دیگه پرسش های سنگین. حالا ببینید، ولی به بود او اعتراف داریم. همین اندازه رو فهمیدیم که یک منی به غیر از بدن داریم، اما سوال چگونه موجودی است، چگونه غیر از بدن است و با بدن است و نسبت بدن با او چگونه و تعلق او به بدن چگونه است، میشه جلد هشتم اسفار صدر متعلقین. همین چند مطلب باید حلش در اون جلد هشتم بشه. و به چه نحو از نقص به کمال میرسه و سؤالهای بسیار دیگر در این باره باید از این روشن شود. و ما در سفر علمی خود حق داریم که بگوییم اکنون گامی برداشته ایم. این مطلب در درس های بعدی روشنتر می شود و اکنون در این درس در این روش به همین اندازه اکتفا می کنیم تا بعد انشاءالله جلسه بعدی شروع بشیم. والحمدلله. الله فردا باز برمیگردیم به همون دو و نیم.